باره برگشتن. اما من فکر میکنم این سفر مشورتی سفری نبود که بتونه بره در واقع پرونده برجام رو ببنده. و از نکات مهمی هم که تیم مذاکره کننده یه دولت محترم 13 هم داره این است که خیلی مسائل در واقع مذاکرات رو نه به مجموعه رسانه ها میده، نه به مجموعه در واقع خدمت شما هستم که حقوقدان ها میده، و تمام در واقع تحلیلایی که حالا از داخل میشه با واسطه و گاه با دو واسطه از ژنو به دست میاد. ولذا ما هم در واقع یه مقدار گله‌مند هستیم از تیم مذاکره کننده که حداقل این است که فضای مذاکراتی که انجام میدن رو حتما شفافگویی کنن، حتما در واقع با افکار عمومی در جریان بگذارن و بشه در واقع به بهترین تصمیم رسید. این که ما میدانیم امریکایی ها در واقع هنوز نتوانستن برای خودشون تصمیم بگیرن و دائم هم در واقع به ما میگویند که آقا باید شما تصمیم بگیرید، این در واقع یک تبلیغات های سیاسی که در عرصه بین الملل میشه. اما اون چه که مسلمه جناب بزاید فرد این است که خود امریکایی ها و خود اروپایی ها به نظر میرسه در عرصه بین الملل برجام رو تو اولویت دوشون گذاشتن، چون عجیبا درگیر بحث در واقع جنگ اوکراین و شوروی شدن و این کشمکش های بین اتحادیه اروپا و امریکا و از یک طرفی روسیه، این در واقع مسئله خیلی مهمیه و مسئله کمی نیست.
پس آقای دکتر میشه اینجوری
اولویت دوم خودشون قرار دادن توی حد اول توی این 10 روزه
همین دیگه. برخی از صاحب نظران بر این عقیده ان که تا 2-3 هفته پیش مذاکرات با یه شیب درستی داشت جلو میرفت، اتفاق بحران اوکراین که اتفاق افتاد ظاهرا به قول شما در اولویت بعدی قرار گرفته و خیلی حالا شاید جدی نباشن روی این قصه. این پس میشه اینو پذیرفت؟
آقای دکتر من اعتقادم این از حالا ما هم بالاخره حقوق برملل خوندیم داریم رصد میکنیم مجموعه رو، ما اعتقادم این است که این روندش خوب نبود. ما 2 ماه داریم میگیم، اما ببینید اولویت سیاست خارجی اتحادیه اروپا و امریکا الان دیگه برجام نیست.
بله الان تامین انرژی الان در واقع
بله تقابل در واقع در مقابل روسیه است.
درست.
لذا شما ببینید که خب الان اینا تحریم کردن و روسیه هم گفتن که ما نفت و گاز رو به روی امریکایی‌ها و اروپایی‌ها می‌بندیم و الان یه شکافی حتی بین اتحادیه اروپا و امریکا اتفاق افتاده که امریکایی‌ها از این تحریم استقبال کردن اما اروپایی‌ها گفتن نه ما پای در واقع امریکایی‌ها نمی‌شینیم و نمی‌خوایم خودمون رو وارد مناقشات در واقع تحریمی بین روسیه و اتحادیه اروپا بشویم. خب این یه شکافی شد که در واقع خود اروپایی‌ها از اونجایی که منافعشون رو در واقع حداقل از لحاظ انرژی دارن از دست میدن، دیگه خیلی برجام برایشون اولویت نیست، چون اون چیزی که در واقع توی برجام می‌خواستن با یک همپیوستگی در بحث سازمان ملل بود در بین 5+1 بود که یکیش هم در واقع شوروی بود، یکیش هم در واقع چین بود. الان عملاً در واقع این روسیه ها رو در واقع از دست دادن و الان خودشون دوچار بحران شدن. لذا من فکر میکنم آقای باقری وقتی که به عنوان سطحی مذاکره برگشتن خیلی در واقع به این امید نیست. ما فکر میکنیم که پرونده برجام حالا بسته بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر ایمانی از توضیحاتتون. برای شما آرزو موفقیت دارم.
خدا نگهدار شما.
در خصوص وضعیت فعلی مذاکرات وین گفتگو کردم با جناب آقای دکتر اصغر ایمانی، کارشناس محترم مسائل بین الملل. ساعت 19:34 است. عزیزان شنونده، شما همچنان بدون خط خوردگی رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. در روزهای پایانی سال هستیم و عزیزانمون دارن خودشون آماده میکنن برای شرکت در مراسمات نوروز و یکی از این مراسم ها هم خانه تکانی است و مهیا شدن برای آمدن بهار. در این روزها اکیداً به شما توصیه میکنم با توجه به فرمایشاتی هم که مدیر کل محترم روابط عمومی وزارت نیرو داشتن در مصرف آب، برق و گاز نهایت صرفه جویی داشته باشین تا انشالله بتونیم به صنعتمون کمک بکنیم. وقتی که ما گاز رو بیهوده هدر میدیم صنعت ما دچار مشکل میشه. امیدوارم که با رعایت به موقع و به جای همه این نعمات خداوندی انشالله اون رو پایدار برای خودمون داشته باشیم و این زمستون‌های سرد رو به بهار 1401 متصل کنیم.
دنیا بدون خطر بگیر.
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از مسئولیت اعطای کشورهای غربی به گروهک جنایتکار و تروریست منافقین انتقاد کرد. خب در مورد این موضوع میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس محترم حوزه رسانه و مسائل سیاسی که مثل همیشه محبت کردن با ما همراه هستن. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شبتون بخیر.
بنده هم از احضاری پر خدمت شما همه عزیزان و شنوندگان عرض سلام و ادب دارم در خدمت شما.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای دکتر، همونطور که مستحضرید توی اسناد رسمی منتشر شده از سوی نهادهای دولتی و امنیتی وابسته به کشورهای غربی بارها به ماهیت تروریستی گروهک منافقین اذعان شده و از سوی دیگه این نهادها خیلی وقتها در حوزه‌های مختلف تحریم شدن. چرا کشورهای غربی و اروپایی در طول سالهای گذشتن بارها این ماجرا تکرار شده که با موضع‌گیری‌های خودشون و صدور بیانیه‌های از این دست در واقع حمایت می‌کنند از گروهک‌های تروریستی مثل گروهک منافقین؟
ببینید، یه اصلی در اروپا وجود داره و اون هم اصل حد اکثر تأمین منافع. یعنی این اصل رو شما اگر به عنوان سرتیتر در واقع موضوعات تحلیل راجع به مفاهیم اروپا در واقع بذارید، متوجه میشین که اینها راجع به بحث گروه ها و گروهک های تروریستی معمولا سه مسئله رو تو اولویت خودشون قرار میدن.
بله.
اولویت اول میزان عملکرد این گروه ها یا گروهک ها خارج از اروپا در سایر نقاط دنیا من جمله غرب آسیا و خود کلیت آسیا چقدر پیشبرنده اهداف اینا در گسترش منافع ملیشونه، در گسترش منافع حالا اقتصادی و
غیره. این سپهر کلی که اونا تنظیم میکنن اینا چه جایگاهی دارن در آسیا؟
نکته دوم، چقدر قابلیت پس نزدن به داخل خود اروپا رو دارن؟ بله. یعنی اگر از یک گروه از اینها در مثلا غرب آسیا دارن حمایت میکنن که گروه تروریستیست، چقدر این قابلیت را دارد که وارد اروپا بشود یا ندارد، یا اگر وارد میشود با در واقع پوزیشن نظامی یا امنیت ضد امنیتی یا مشابهش وارد میشه یا نه مجددا به عنوان بازو و ابزار خود اینها در واقع میاد و به ایفای نقش میکرد.
بله.
و نکته سوم، چقدر میزان حمایت های دوگانه یا استفاده از استانداردهای چندگانه میتونه کشورهای هدفی که در نزد اروپایی ها هست رو به زحمت بندازه؟ با این سه مسئله شما وقتی که اروپا رو میارید و در حتی آمریکا رو میارید در واقع بررسی میکنیم، متوجه میشیم که از نظر اینها یک گروه هستی مثل گروه هستی منافقین 100% ابزار خوبی و مناسبی و ساختار یافته هستن برای معطل کردن یک کشوری مثل ایران در منطقه، و یک گروهی مثل حزب الله در لبنان 100% به حال در واقع اروپایی ها مضرن، چون خونسا میکنن خیلی از رویدادها اتفاقاتی که بین مناسبات اینها در واقع رخ میده. برای همین بحث خلع سلاح رو مطرح میکنن راجع به حزب الله اما راجع به منافقین مطرح نمیکنن و اتفاقات پیرامونی که میفته. پس بنابراین اساسا نگاه اروپایی ها به مقوله تحت عنوان حقوق بشر و تروریسم یک مسئله 100% منفعت سیاسی و امنیتی گونه است.
بهتر بگیم آقای دکتر در مورد خیلی از مسائل، نمونه بارزش مثلا همین بحث ورزش و هنر رو که ما سالها داریم روش حرف میزنیم و میگن سیاسی نیست، اما در این روزهای اخیر میبینیم که اتفاقا کاملا سیاسی است.
بله، ببینید الان از نظر اروپا اوکراین دچار وخامت و اوضاع، اما یمن هیچ اتفاقی در
اتفاق نیفتاده. سالها در فلسطین هم هیچ اتفاقی نمیفته.
هیچ اتفاقی نمیفته و الان نهایت فسانه فتاشون گیر میکنه میکنن زمین. نظر اروپایی هیچ اتفاقی نمیفته.
بله.
از نظر اروپایی ها 13,000 شهید ترور در ایران اساسا عددی نیست، اما از نظر اروپایی ها خیلی جالبه، من امروز آمار رو نگاه می‌کردم. ما جنگ رو تایید نمی‌کنیم،
اما خود سازمان ملل اومده اعلام کرده که در طول این 11 روز جنگی که در واقع اوکراین بوده 400 نفر در واقع کشته شدن، در حالی که قبلش روزانه 700-800 نفر در خود اوکراین به خاطر کرونا در واقع از بین می‌رفتن.
بله.
ببینید پس این تناقض و
صحبت
این
رفتار دوگانه مجموعه غرب.
دقیقاً. پس بنابراین ما اروپا و امریکا رو اساساً مجموعه های دارای ثبات نسبت به پایداری در خصوص تعاریف واحد اصلا و ابدا نمی‌دانیم. علتش هم اینه. اساساً منافعی که اونها برای خودشون متصورن نسبت به اون رویدادهای در میدان متفاوت میشه.
بله.
پس این رویدادها رو اینها میان و بر مبنای دو تا قاعده، قاعده میدان حد اکثر سود و قاعده میدان حد اکثر فشار در کشورهای مقابل طراحی میکنن. منافقین دقیقاً مشمول همین قواعدن. برای همین که ما در کشوری مثل فرانسه می‌بینید که به شدت راجع به حقوق بشر میاد صحبت میکنه، کانادا میاد صحبت میکنه، چون پرونده حقوق بشر اینها راجع به ایران بیشتر دارن خودشون رو میکشن. اما از اون طرف می‌بینید که مثلا دفتر سیاسی منافقین در پاریس خیلی آزادانه داره کارش رو میکنه، در کانادا آزادانه داره کارش رو میکنه و به طبعش حالا اگر شما همین جریان بخواد نسبت به گروه های مقاومت اتفاق بیفته، اونجا بر اساس تروریستی روشون در واقع مساق پیدا میکنه. پس بنابراین ما اینجا به دو مسئله بسیار مهم میرسیم. مسئله اول، تنظیم خودمون استانداردهای اروپایی ها برای خطاب قرار دادن یا چیزی زدن نسبت به گروه های ها در واقع در زمانی موفق میشود شما معکوششون عمل کنید. چون هر آنچه که از نظر ما خوب است از نظر اونها بده و هر چیزی که از نظر ما بده قطعا از نظر اونها خوب تلقی میشه. من نکته دوم که نکته بسیار مهمی است اینه که ببینید مجموعه اتحادیه اروپا و مجموعه امریکا همیشه به دنبال این هستن که بازی رو خارج از مرزهای خودشون و در زمین حریف راه بندازن، مثل موضوع منافقین و مثلا. اما یک مسئله وجود داره، تبدیل قواعد در این گروه ها به گروه ها جز اصول این کشورها تلقی میشه. یعنی یک زمانی منافقین نظامی، یک زمانی منافقین امنیتی، یک زمانی منافقین سیاسی،
یه زمان منافقین رسانه‌ای.
احسن. اینها خیلی براشون فائز اهمیته، چون دو مسئله وجود داره. یک، این استمرار جذب اشتراکی در کشورهای هدف توسط اروپایی ها. بله. یعنی همین کلونی هایی که دارن. و نکته دوم، تبدیل موضوع. ما یک مفهوم داریم تحت عنوان منافقین داخلی و بله. منافقین خارجی. ببینید اینها امتداد یا به تعدیل، حالا شما به عنوان عزیزانی که در حوزه رسانه پیش دستفت هستید میفرمایید که استمرار پیام.
بله.
اینها استمرار عمل کرده دارن، پس باید ساختاری به اسم منافقین وجود داشته باشد، از نظر اونها سازمان مجاهدین خلق.
بله.
وجود داشته باشد که به مسابه اپوزیسیون فعال علیه جمهوری اسلامی همیشه بتونن این رو علم کنن. رئیس جمهور حالا الان که واقع کرونا هست و جلساتش برای در واقع مجلس عمومی سازمان ملل تشکیل نشده که دو سالات حضوری، اما قبلش تو شما نگاه کنید اینها هر وقت رئیس جمهور ما میرفتن این افراد در مقابل هتل یا در مقابل برج سازمان ملل تجمع
میکردن. بله.
تیم مذاکراتی ما در هر دنیایی که میره یه 7-8 تا از اینا میاد، البته همشون هم جمع کنیم عدد زیادی نمیدن، اما برد تبلیغاتی که
بحث همون استمرار است که شما میفرمایید
این نهایتا میشود همون فشار افکار عمومی از پیرامون برای تاثیرگذاری در مرکز. که این اتفاق است که عمدتا اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها خیلی مایلن که از این روشش استفاده کنن.
آقای دکتری چند دقیقه تا پایان گفتگو فرصت داریم، من این سوال رو میخوام از محضر شما داشته باشم. ببینید ما هم شما هم در فرمایشاتتون اشاره کردید به هر حال جنایاتی که گروه های از این دست دارن مرتکبش میشن کم نیست و در واقع دور از دسترس هم نیست اسناد اون. از طرف دیگه حمایتی که کشورهایی که خودشون رو مدعی دفاع از حقوق بشر و شعارهای بسیار زیبا و فریبنده این شکلی هستن از اونها دارن حمایت میکنن، اینها چه جوری با هم جمع میشه؟ از اون مهمتر آقای دکتر این که کدام مرکز، کدام جریان، کدام سیستم باید استیفا بکنه حقوق مردم دنیا رو در مقابل یه همچین جریاناتی؟
ببینید اساسا ما اگر کلمه ها رو درست تعبیر بکنیم شاید خیلی از این سوالات پاسخ داده بشه. حقوق بشر با حقوق حفظ حقوق بشر با حفظ حقوق سرمایه داری یا سیاست مداری متفاوته.
من
اساسا در اروپا و امریکا چیزی تحت عنوان بشر مفهوم نداره. شما همین یکی دو سال گذشته دفعه جورج فلوید کاترمون هست دیگه، استمرار جورج فلوید در بحث بیه درجه، همین الان در فرانسه داره اتفاق میفته.
بله بله کاملا.
پس ببینید اساسا نوع نگاه لیبرالیسم کاپیتالیسم اومانیسم به هیچ وجه اصالت برای حقوق بشر قائل نیست. حقوق یعنی حق اولیه و بلا منازع برای بشر، اساسا به یک همچین چیزی قائل نیستند. پس بنابراین مفهوم بشر برای اینها متفاوته. از نظر اینها بشر یعنی کسی که صاحب ثروت، قدرت، نفوذ و ارزش افزوده است.
بله.
پس بنابراین آفریقایی بشر محسوب نمیشه، تو اروپا همه طبقات بشر محسوب نمیشن. پس این نوع اول نگاهه. هر چیزی غیر از این مینویسن فیکه، هر چیزی غیر از این مصاحبه میکنن و میگن بیشتر ظاهرسازی، و این هم یک بحث کاملا از حرمنش هم به تعدید ما. نقطه دوم، کجا میتواند این حقوق رو استیفا کنه؟
آیدی تو ببخشید یک دقیقه هم فرصت داریم که فرمایشتون جمع بشه. بله.
قاعدتا و علل قاعده این سازمان بین المللی توان، ساختار و امکان استیفای حقوق رو نداره. اما فقط و فقط یک جریان است که امروز میتواند حقوق بشر رو دقیق استیفا کنه. ما امروز تحت عنوان جریانات و گروه های مقاومت ازش یاد میکنیم.
بله.
همین رو شما در آمریکا، در اروپا و در سایر نقاط میبینید. پس امیدی به سازمان های بین المللی نیست، امید به خود بشر و
جریانات بشر. بسیار سپاسگزارم از توضیحات مبسوط شما آقای دکتر، از اینکه امشب هم حوصله کردید و با ما همراه بودید. از شما سپاسگزارم.
خواهش میکنم. سلامت باشید ان شاءالله.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس محترم حوزه رسانه و مسائل سیاسی. شنوندگان عزیز، اگر در خودروی خودتون سوار هستید و الان دارید برنامه ای بدون خط خوردگی رو میشنوید و به مقصد رسیدید اما تمایل دارید این همراهی رو با ما ادامه بدید، میتونید روی تلفن همراهتون برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب بکنید و از این طریق شنونده برنامه ای بدون خط خوردگی باشید. ایران، تهران، رادیو گفتگو.
دنیا بدون خط خوردگی.
در پی شهادت دو تن از پاسداران ایرانی مدافع حرم در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به حومه دمشق، یک کارشناس صهیونیست ضمن اشاره به آماده باش این رژیم گفته که اسرائیل بهای این تجاوز خودش رو خواهد پرداخت. برای اینکه بیشتر از این موضوع با خبر بشیم و تحلیل داشته باشیم، میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای احمد دستمالچیان، کارشناس مسائل منطقه و سفیر اسبق ایران در لبنان و اردن، که محبت کردن با ما همراه هستند. آقای دستمالچیان سلام، شبتون بخیر.
سلام خدمت جنابعالی و همه شنوندگان عزیز و محترم.
خیلی سپاسگزارم. آقای دستمالچیان، از شرایط فعلی بفرمایید که پیشبینی صهیونیست‌ها از اون چه در انتظارشون هست چیست که اینجوری به هول و ولا افتادند و آماده باش و شرایط ویژه و هشدار صادر کردن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب بارها نشون داده که جمهوری اسلامی ایران در مورد امنیت خودش هیچ مسامحه و کوتاهی نمی کنه و استراتژی امنیت در برابر امنیت و اقدام در برابر اقدام را بارها به اجرا گذاشته.
بله.
اگر که ضد انقلاب علیه امنیت اقدام کرد، بلافاصله جوابش گرفت در کردستان ایران، و همچنین رو دریا اگر امنیتی کشتی ها به هم خورد جوابش گرفتن. و رژیم صهیونیستی هم تا به حال بارها خواسته چنین اقداماتی رو انجام بده و جوابش رو به اشکال مختلف گرفته. پس رژیم صهیونیستی میدونه که ما اگر امنیت ما خدشه‌دار بشه، امنیت رژیم صهیونیستی خدشه‌دار میشه به هر وسیله و هر قیمتی. یعنی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این استراتژی جدی هست. اقدامی که در سوریه اخیراً کرد نشون میده که رژیم صهیونیستی هنوز درس محکمی نگرفته، برای اینکه نباید در رابطه با امنیت جمهوری اسلامی ایران وارد این حوزه بشه و با اون از خودم که شوخی بکنه. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی ایران خصوصا در فترت اخیر بسیار جدی هست که اقدامات ایزایی و اقدامات ضد امنیتی رژیم صهیونیستی را با قدرت جواب بده، کما اینکه تا به حال داده.
ما در فصول قبلی هم آقای دستمالچیان شاهد این ماجرا بودیم، حالا در واقع در مقاطع مختلفی که بحث درگیری ها در سوریه و عراق بود بارها شاهد این بودیم که اگر تعرضی به کشور ما شده بود پاسخ دندانشکنی گرفت که شما هم اشاره فرمودید. اما آقای دستمالچیان اگه بخوایم به صورت منطقی ماجرا رو بررسی بکنیم، این رفتاری که در واقع اتفاق افتاد و به هر حال منجر به شهادت دو تن از شهدا و مدافعین حرم و سربازان کشورمون شد، چقدر میشه این رو مرتبط با اتفاقاتی که در یمن داره شکل میگیره دونست؟ به هر حال امارات به عنوان کسی که پرچم همراهی با رژیم صهیونیستی رو بالا برده و نشون داده که این همراهی وجود داره، از یه طرف درگیر هست، عربستان هم از یک طرف، نمیشه نقش رژیم صهیونیستی رو اونجا در واقع کتمان کرد، و از طرفی هم به هر حال شکست‌های جدی اونجا برای این در واقع طرف عربی عبری و غربی اتفاق افتاده. چقدر میشه این حملات این دستی رو با اونجا مرتبط دونست؟
ببینید شکی نیست که مصدف شوم مدت هاست، مصدف عبری، التجا عرب و امریکا مدت هاست که دارن توطئه میکنن علیه محور مقاومت و جمهوری اسلامی ایران. البته محور مقاومت با دست برتری که داره تا به حال جوابهای دندانشکن و مقتضی رو داده، به خصوص برادران یمنی هر اقدامی را که عربستان و امارات کردن محکم و قاطع پاسخشون را داده. حتی در دسترین نقاط الان موشک های بالستیک یمن و پهپادهاشون میرسه و به هدف هم اصابت میکنن. محور خیر که شامل محور مقاومت و ایران و دوستان ایران هست، مدت هاست در برابر محور شر که مسدسشون هست ایستاده. شهید قاسم سلیمانی شهید همین تقابل بود. شهید قاسم در سوریه و عراق برای سرکوب تروریست های تکفیری و داعشی مزدور صهیونیست‌ها و مسدسشون رفته بود که شهید شد. در حقیقت ما برقرار کننده امنیت و ثبات منطقه هستیم در برابر آشوب طلبان و جنگ طلبانی که به رهبری مسدس شوم هستن، و این یک چیز بسیار واضحیه و مدت هاست که داره این تقابل انجام میشه. و دست برترم به نظرم با تا به حال مقاومت بوده، چون در عرصه هایی که وارد شدن شکست خوردن.
و به عنوان سوال آخر آقای دستمالچیان، به نظر شما راهبرد کشورمون در مقابل این مدل تهاجمات چی خواهد بود؟
عرض کردم که امنیت در برابر امنیت، اقدام در برابر اقدام. هر جایی که امنیت جمهوری اسلامی ایران خدشار میشه، مطمئنن در اون نقطه و در اون موضع و در اون هدف امنیت به نحو مقتضی برای دشمن سرد میشه.
بسیار سپاس
گذارم. کاملا هم نشون داده شده. بله. و عملی بوده.
خیلی ممنونم آقای دستمالچیان از اینکه مثل همیشه محبت کردید، با ما همراه بودید. برای شما آرزوی موفقیت دارم.
در خدمتتم، خدمت
شما. خدا نگهدار شما. در خصوص آماده باشه رژیم صهیونیستی در پی شهادت دو تن از پاسداران مدافع حرم ایرانی، گفتگو کردم با جناب آقای احمد دستمالچیان، کارشناس محترم مسائل منطقه و سفیر اسبق ایران در لبنان و اردن. شنوندگان عزیز خیلی سپاسگزارم که با آخرین برنامه این هفته بدون خط‌خوردگی با ما همراه بودین. در طول هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم در بحث گفتگوی ویژه به موضوع مهم واردات سوخت پرداختیم و در پرونده هفته به دلیل ضرورتی که وجود داشت بررسی کردیم ابعاد مختلف لایحه بودجه سال 1401 رو که روز گذشته در مجلس شورای اسلامی بررسیش تمام شد و هفته آینده در شورای نگهبان بررسی خواهد شد که امیدواریم با کمترین تغییرات انشاءالله به اول سال برسه و کشور بتونه کار خودش رو انجام بده. شما عزیزان هم اگر تمایل دارید که آرشیو برنامه‌های این هفته رو در واقع در اختیار داشته باشید و دوباره بشنوید، میتونید به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بکنید و آرشیو یک هفته گذشته ما رو بشنوید. خیلی سپاسگزارم که ما رو تا پایان همراهی فرمودید. برای شما آرزوی موفقیت دارم. پایان هفته خوبی پیش رو داشته باشید. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده وقتتون بخیر باشه، در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط‌خوردگی رو شنیدید، امیدواریم مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. با ما همراه بمانید با ادامه برنامه‌های امروز در بخش دوم تا ساعت 22 با شما خواهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
فقرأوا ما تیسر من القرآن.
تا می توانید قرآن بخوانید. سوره مبارکه مزمل همزمان با میلاد حضرت علی علیه السلام رادیو قرآن برگزار می کند. جشنواره قرآنی صد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی رادیو قرآن به نشانی www.radioquran.ir مراجعه و یا با شماره 021-27-860-100 تماس حاصل فرمایید. ارسال آثار از 26 بهمن ماه سال 1400. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان. جشنواره قرآنی صد.
خب دوستان عزیز شنونده وقتتون بخیر باشه انشاءالله، در خدمتتون هستیم از تهران. رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن گویای 27861035 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان عزیز و گرامی است. اما شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های رادیو گفتگو و موضوعات برنامه‌ها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها، آخرین اخبار، فایل صوتی برنامه‌ها رو در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم، در اختیار شما قرار میگیره. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. خدمتتون عرض کنم سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هم میهنان عزیز و